أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته در مورد ناتوانی بشر در تهیه و ارائه یک راه حل کامل و جامع برای رسیدن انسان‌ها به سعادت صحبت کردیم و عرض شد که انسان‌ها در طول تاریخ تا الان از تهیه یک همچین راه حلی عاجز بودن، چون تهیه یک همچین راه حلی متوقف و مشروط هستش به شناخت‌های پنجگانه که عبارت بود است شناخت جسم، شناخت روح، شناخت رابطه بین جسم و روح، شناخت طبیعت و رابطه بین انسان و طبیعت. که خب دونه دونه عرض کردیم، اعترافات دانشمندان هم عرض شد که بشر نتونسته در طول تاریخ به یک همچین اطلاعات جامعی تا کنون دست پیدا بکنه. اگر میتونست بشر یک همچین راه حلی رو پیدا بکنه، ما این همه اختلاف آرا و اختلاف نظر نداشتیم. از کدام جلسه گذشته ما نزدیک به 300 نظریه در مورد سعادت و خوشبختی داریم. در بحثایی که در آموزش دین داشتیم برای برادران عزیز، نظریه‌های 2000 سال قبل تا کنون رو در مورد مسئله سعادت و شقاوت رو بررسی کردیم. مباحثش هم الان تحت عنوان سعادت و شقاوت باید، نمیدونم توی نوار خونه شما هست یا نه آقای عباسی، باید باشه. حالا اگر نبود در مجتمع هست میتونید مراجعه کنید اونجا، که وقت نداریم اونها رو بررسی کنیم. احاله میدم شماها رو و شنونده ها رو به اون نوارها اونجا، که این نظریه‌هایی که در مورد نظر کلی که در مورد سعادت و خوشبختی داده شده چیا هستن از 2000 سال پیش به این طرف. خدا رحمت کنه، مرحوم مطهری میفرمود شما هیچ دو فیلسوفی رو حتی پیدا نمی‌کنید، دو فیلسوف رو پیدا نمی‌کنید که در مورد مسئله انسان و راه حل سعادت او یک نظر مشترک داشته باشن. همه با هم چی دارن؟ اختلاف دارن. در هر چی جلال نگاه بکنید پر است از اختلافات بین علما در راه حل هایی که برای سعادت انسان نشان داده شده. چون نظریات جدیدی که الان هست چند نیست، مثلا دهه اخیر رو مثلا نظر فروید شما می، نظر فروید میگه که انسان ها بیشتر مشکلات روانیشون از عقده های جنسی هستش. اگر روابط جنسی آزاد باشه همه بشر میتونن به خوشبختی برسن و مشکلاتشون ریشه همه دردسرها و افسردگی و ناراحتی ها مسائل جنسی هست. خود چند سالیم اتفاقا توی یکی از کشورهای اینو آزاد گذاشته که نمیدونم چند ده هزار بچه نامشروع متولد شده بود، دست دولت مونده بود و بسیاری از مفاسد، جنایات، مشکلات و مفاسد و تبعات منفی ایجاد کرد که بعد خود فروید گفت اشتباه کردید، نظریه که داده بودم اشتباه هست، بشر بهتر استش به جایی که خودشو از این طریق مثلا درمان بکنه به مثلا ادبیات، هنر چه و چه فرق بشه. بعضی ادبیات، بعضی نقاشی، بعضی شعر، بعضی موسیقی، بعضی هنر، هر کسی نظریه داده و نظریات این دانشمندان هم هیچ وقت یکسان نبوده. یعنی همیشه در طول تاریخ زندگی اینها چندین نظریه هر کدومشون داده، نظریه قبلی رو پس گرفتن، نظریه جدید دادن. بعضی اتفاقا نقطه مقابل فروید نزدن، گفتن اصلا نیروی مثلا جنسی یک نیروی خبیثی هست، انسان باید دائما در ریاضت باشه تا خوشبخت بشه و از دنیا و مادیات هیچ نوع استفاده ای نکنه تا خوشبخت بشه به سعادت برسه. این نقطه مقابل. خب نظر دیگه هم داشتیم، این نظر معروفی که آخرین نظریه که الان بعد از 70 سال متلاشی شد، مسئله کمونیست و مارکسیست بود که دوام نیاورد و خودشون اعتراف کردن که اشتباه بزرگی بود این تجربه کمونیست و مارکسیست. مسئله سرمایه‌داری هست که الان معضلاتی که در جوامع سرمایه‌داری ایجاد کرده همینطور. و لیبرالیسم هست، مکاتب مختلفی هستش که ارائه شده و تمام اینها الان امتحانات خودشون رو پس دادن. و بعد حقیقتا انسان چجوری میتونه بفهمه که این نظریه ها کدومشون درسته؟ ببین ما یه عمر داریم، یه عمر داریم مفید، 30 سال، 40 سال، 50 سال. واقعا این عمر اونو چجوری بخوایم در اختیار این صاحبان نظریه های مختلف قرار بدیم که اینها برای ما تصمیم گیری کنن؟ خب حالا مثلا یه کسی اومد یه نظریه داد، ما یه عمرم گذاشتیم، بعد گفت آقا من اشتباه کرده بودم. خب اشتباه کرده، اشتباه تو به چه قیمتی تمام شده؟ به قیمت عمر من تمام شده، یعنی همه هستی که داشتم. ما نمیتونیم واقعا خودمون رو بسپاریم دست نظریه پردازا که یه کسی مثلا بعدم قالب دانشمندانی که نظریه دادن هیچ کدوم متخصصینی تو این چند رشته که نیاز داریم نبودن. مثلا اگه روانپزشک بوده روانشناس نبوده، اگه روانشناس بوده بدن رو نمیشناخته، اگه بدن رو میشناخته طبیعت رو نمیشناخته، اگه طبیعت رو میشناخته روابط بین بدن و طبیعت رو نمیشناخته. ما میگیم ما برای سعادتمون احتیاج داریم این 5 اطلاعات قطعی هست نیازش که بشه برای همچین موجودی که جسم داره، روح داره، جسم و روحش مرتبط هستن و در یک طبیعتی زندگی میکنه، این طبیعت تأثیر در زندگی او داره، همه اینها رو بشناسه. کی تونسته همچین اطلاعات رو کسب کنه؟ همه هم اعترافی هم که ندارن یک همچین اطلاعاتی رو. این ضعف تاریخی بشر که از اول بوده، گیرم الان ما بیایم به دروغ بگیم آقا ما علممون به همین به اینجا رسیده که هم جسم رو میشناسیم، هم روح رو میشناسیم، هم رابطه بین جسم و روح رو میشناسیم، هم طبیعت رو میشناسیم و هم رابطه بین انسان و طبیعت رو میشناسیم. به دروغ بگیم آقا بشر الان اطلاعاتش به قدری وسیع هست که میتونه این چیزها رو کشف کنه و کشف کرده. میگیم خب حالا تو این نقطه، یعنی سال 1987 یا 1376 هجری شمسی یا 1418 قمری، بشر به این نقطه رسیده. خب انسان‌های قبل چی؟ یعنی این همه انسان‌ها در طول تاریخ تا هنوز علم بشر تکمیل نشده باید بدبختی بکشن، باید رمز خوشبختی رو ندونن، باید ندونن چجوری سعادتمند میشن. تکلیف اینا چیست؟ در حق اینا ظلم نیست واقعا؟ یعنی اونها همیشه بدبخت زندگی کردن؟ بشر چون الان به این اطلاعات رسیده تونسته بشر ارائه بده؟ ارائه که نداده، به این اطلاعات هم که نرسیده. فرض بگیریم به این اطلاعات رسید، تونست بر اساس یک همچین مجموعه اطلاعاتی یه برنامه جامع بده، بر فرض. حالا اگه الان بشر رسید با توجه به اطلاعاتش و معلوماتش تونست این 5 نوع اطلاعات رو تهیه بکنه و با توجه به این 5 نوع علم یه برنامه کامل رو بده، میگیم خب بقیه چی؟ بقیه که تا الان تو این چند هزار سال زندگی کردن همیشه بدبخت بودن، هیچ وقت احساس خوشبختی نکردن، همه در اشتباه بودن واقعا. تکلیف اینا چی میشه؟ میخوام بگم که ما نمیتونیم، ما این علم رو احتیاج داریم، ولی واقعا مسئله تأمین سعادت و ارائه راهی که سعادت بشر رو تأمین کنه فقط صرفا با اطلاعات علمی میسر نیست و خیلی چیزهای دیگه لازم داره. خب دلایلش هم که عرض کردیم، چند نوع بشر گرفتاری داره تا بخواد این راه رو تهیه بکنه. یک محدودیت عقلی. در مورد محدودیت عقلی جلسه قبل صحبت کردیم که عقل بشر همه مفاسد و مصالح بشر رو نمیتونه تشخیص بده، به خاطر اینکه اولا خیلی از مصالح و مفاسد از حوزه عقل بشر خارج هستن. یک، یعنی عقل اصلا قدرت جولان در اون مسائل نداره. دو، این که عقل گفتیم خودش گرفتار آفتهایی هست، حب و بغضها، تعصبها، اینها چی هستش؟ مانع از این هستش که عقل بتونه یک کار کامل و درستی رو انجام بده، گرفتار میشه عقل. محدود دو، محدودیت علمی داره بشر. محدودیت علمی داره یعنی چی؟ همون که جلسه قبل توضیح دادم که بشر هنوز اون اطلاعات علمی که نیاز داره در مورد این حیطه‌های پنجگانه به دست نیاورده. سه، محدودیت استعداد و قوا داره. بشر ادراکاتش محدودیت داره، همه حقیقت رو نمیتونه به وسیله حواس خودش یا دستگاه‌هایی که به کار میگیره بتونه چیکار کنه؟ ادراک بکنه. چهار، محدودیت در نحوه مطالعه و تحقیق داره. یعنی چی؟ یعنی بعضی از امور هستن که از محیطه مطالعاتی بشر خارجن، مثلا مسائل روح، مسائل روحانی، روح و آفات روح، مسائلی که مضر هست برای روح، مفاسدی که روح رو تهدید میکنه، چیزهایی که به دردش میخوره، اینو ما چجوری میتونیم صرفا با اطلاعات علمی یا عقلی به دست بیاریم؟ روح اصلا محسوس که نیستش که، روح یه امر مجرد هست، مادی که نیستش ما بتونیم زیر دستگاه آزمایش بیاریمش آهد این کار رو بکنیم. بشر هم تجربه روانشناسی زیادی نداره. بشر روانشناسی علمیش رو که شروع کرده حدود مثلا قرن 18 هم شروع کرده تا الان، حدود دو قرن مثلا داره کار میکنه، اطلاعات زیادی نداره که، اطلاعاتش بسیار بسیار ابتدایی تر از اطلاعاتی هست که در مورد جسم داره و در مورد جسم میلیون ها مشکل داره و میلیون ها سوال داره. خب این تا اینجا از مجموعه مباحثی که در مورد بشر و ناتوانی هاش و محدودیت هاش مطرح کردی به این نتیجه می رسیم که نتونستیم تا الان، بشر نتونسته با توجه به این ضعف هایی داره خودش و خودش صرفا با تکیه بر علم، تجربه و عقلش یه راه حل دقیقی برای خوشبختی همه انسان ها، یه راه حل حقیقی ها، یک راه حل حقیقی، ولی راه حل که زیاد دادن همه هم دارن میدن و هی به اشتباه میخورد و به بنبست میخورد، یک راه حل حقیقی که تضمین سعادت بکنه نتونسته ارائه بده. علتش هم که گفتیم این محدودیت هایی هستش که داره. به حال یک راه حل صحیح و یک راه حل دقیق که تأمین سعادت بکنه و انسان رو با همه گستردگی روابطش در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل فرهنگی، در نیازهای، در رابطه با نیازهای مادی و معنوی، این برنامه انسان رو تأمین کنه. یک همچین چیزی فعلا دست نداره، یعنی محدود دیگه، انسان بشر ضعیف هستش. داستان بزرگ مهر رو شاید بلد باشید، در کتاب‌های قدیم درسی ما، ما موقعی درس می‌خونیم کتاب ما بود، حالا نمی‌دونم کتاب جدید هست یا نه، داستان بزرگ مهر و انوشیروان. یعنی خب بزرگ مهر حقیقتاً یک وزیر دانشمند و با فضل و کمالی بود، معلومات بسیار زیادی هم داشت. انوشیروان خیلی به این به اصطلاح پوز میداد به داشتن یه همچین وزیر دانایی. یه موقعی از این سفرا رو دعوت کرد، سفرهای کشورهای مختلف رو، و گفت من یک وزیری دارم که همه چیز رو میدونه، هیچ چیز نیست که ندونه، هر سوالی که میکنم جواب میده، همه چیز رو میدونه. بزرگ مهر گفت نه، همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز زاده نشدند. یعنی علم چیزی نیست که یه نفر بگه ادعا کنه من همه چیز رو بلدم. خودش میگه اینجور نیستش. خب جلسه گذشته یک اصلی رو مطرح کردیم، حالا اون رو به صورت یک سوال در مورد خود انسان مطرح میکنیم، ببینم جواب شما چی هستش. جلسه گذشته گفتیم که ما اگر بخوام با یک دستگاه برخورد بکنیم، در سه مرحله احتیاج داریم که اطلاعات روش رو بگیریم و اون اطلاعات باید نهایی کی داده بشه؟ سازنده دستگاه. یک، مرحله شروع بهره برداری، مرحله خود بهره برداری. قبل از بهره برداری ما ببینیم باید این چجوری راه میفته این دستگاه، مثلا این آمپلیفایر یا این ضبط چجوری راه میفته، بعد تو مدتی که داریم ازش استفاده میکنیم چجوری باید باش رفتار بکنیم در حین استفاده. و مرحله سوم این هستش که اگر احیانا خراب شد، ضعفی، نقصی بهش وارد شد، چجوری چیکارش بکنیم؟ تعمیرش بکنیم. تو این سه مرحله ما گفتیم احتیاج به اطلاعات داریم و اطلاعات رو باید از ناحیه کی بگیریم؟ سازنده بگیریم. خب آقا در مورد بشر که این همه پیچیده است، یعنی یک بدن پیچیده داره که هنوز بعد از هزارها سال علم پزشکی نتونست این بشر رو، این بدن رو به صورت کامل بشناسه، هنوز این بدن به صورت کامل شناخته شده نیست. عرض کردم هر دو سه هفته یک بار تازه یه بیماری کشف میکنن و بس سالهای سال طول میکشه تا بتونن بیماری رو مداوا کنن. کشفش هنوز تو لیست اسامی بیماری ها بیماری هایی هست که هنوز شناخته شده نیست، فقط میدونن یه همچین بیماری هست. هفته دیروز هم یادتون هست اعلام کردن در کلمبیا یه بیماری جدیدن کشف شده که بیماری ناشناخته هست و نمیدونن چی هست. تا به حال 200 نفر رو تو اونجا کشته. تون دوتون داره میشه این بدن چیه؟ که هر روز نتونستن. خب در مورد بدن، روح که به مراتب پیچیده تر هستش، طبیعت که خیلی پیچیده هستش، آیا بشر در برخورد با خودش در سه مرحله که عرض شد احتیاج به اطلاعات داره یا نداره؟ ها؟ داره یا نداره تجربه؟ داره. اطلاعات داره، احتیاج به اطلاعات داره، ولی حالا این اطلاعات در دست داره یا نداره؟ ها؟ فقط با تکیه بر علم و تجربه خودش داره یا نداره؟ در دست نداره. خب حالا اگر ما این اطلاعات در دست نداریم برای برخورد با خودمون، چه در جنبه های جسمی و چه در جنبه های روحی، از کی باید کمک بگیریم؟ یعنی چه کسی باید بیاد به ما بگه که با این بدن مکانیزمش چی، چجوری باش رفتار کنید که سالم بمونه، چجوری رفتار بکنید که یه بچه سالم از شما متولد بشه، یعنی محیط قبل از تولد، محیط بعد از تولد، و چیکار بکنید که همیشه سالم بمانید، و روحتون رو چیکار بکنید که همیشه سالم، با نشاط، قوی، دو جدای از بیماری ها و همیشه در حال رشد نگه دارید. چی میخواد این اطلاعات رو بده؟ جز سازنده؟ جز سازنده ما میتونه کسی دیگه وجود داره اصلا بخواد این اطلاعات رو ما بده؟ کی هست روی این کره زمین؟ چه کسی هست که بیادی همچه ادعای کنه بگه بله من میتونم اطلاعات کاملی در مورد بدن، روح و ارتباطش، طبیعت، ارتباط انسان با طبیعت تو این پنج مرحله من اطلاع بده؟ کی میتونه بیاد همچه ادعای کنه؟ چه کسی تا حالا ادعا کرده؟ هیچ کس. نه کسی اطلاع ادعا کرده که من اطلاعات رو دارم و نه کسی ادعا کرده که میتونه راهی رو بر اساس اینها به ما بده. نتونسته بده. ما هیچ راهی جز این که متوسل به سازنده خودمون، سازنده جسممون، سازنده روحمون و سازنده طبیعتی که باش در ارتباط هستیم نداریم. بهترین کسی که میتونه ما رو راهنمایی کنه برای که چگونه زندگی بکنیم که خوشبخت باشیم، چگونه زندگی بکنیم که دائم احساس خوشبختی کنیم، دائم در حال رشد باشیم و یک محیط آرام، خوب، دوست داشتنی و بالنده داشته باشیم، خود خداوند تبارک و تعالی است که سازنده ماست. بشر اگر خودش به حال خودش رها بشه، خودش نمیتونه به داد خودش برسه. خودخواهی ها، جهالت ها، حب و بغض ها، تعصب ها، شهوت ها نمیگذاره بشر این کار بکنه. محدودیت علمی نمیگذاره این کار بکنه. نمیگذاره. ما راهی نداریم جز این که متوسل به خداوند تبارک و تعالی بشیم و بگیم که خدایا تو ما رو هدایت کن، تو ما رو به ما نشون بده راه رو، از تو کمک میخواییم. عقل اینو میگه، بحث شرعی من نمی کنم، عقل اینو به من میگه. بهترین کسی که میتونه در مورد من تصمیم بگیره و منو درباره خودم راه نمایی بکنه سازنده منه، که منو خلق کرده، چون من که خودم خلق نکردم، دیگران هم منو خلق نکردن. اگه کسی غیر خدا بود لااقل باید به من تماس میگرفت، باید به من میگفت که تو رو برای چی آفریدم، راه نمایی میکردن. ما هیچ راهی نداریم جز اینکه از سازنده خودمون استمداد بکنیم. سازنده ما چرا باید ازش استمداد بگیریم؟ چون او ما رو خلق کرده. پس از امشب چند اصل رو براتون میگم که با توجه به این اصول، این مطلبی که عرض کردم بیشتر جا میفته و ثابت میشه، که ما هیچ راهی برای تأمین سعادت و خوشبختی جز کمک گرفتن از خالق خودمون نداریم. یک، این که خدا خالق ما و خالق همه چیز هست. اولین اصل، الله خالق کل شیء، الله خالق کل شیء، این اصل اول. یعنی همه چیز رو خدا خلق کرده، کسی دیگه که وجود نبرده که. ما وقتی به خودمون نگاه میکنیم، به این جهان طبیعت نگاه میکنیم، میبینیم که اینها ممکن الوجود هستن، یعنی میتونن باشن و میتونن نباشن. حالا که هستند از کجا آمدن؟ کی به وجود آورده اینا؟ وقتی موجودی خودش هم میتونه باشه هم میتونه نباشه، حالا خودش که نمیتونه خودش به وجود بیاره، حالا که هست از کجا آمده؟ خداوند تبارک و تعالی خلق کرد. خداوند همه چیز رو خلق کرد. الله خالق و کل شیء، همه چیز رو خلق کرد. خب آیا خلق کردن احتیاج به چی داره؟ نشانه چی هستش؟ مثلا شما این فرش رو میبینید، میگید این فرش رو درست کرده، چی میگید؟ این فرش مثلا همینجوری یه نفر کورکورانه اومده درستش کرده، یا نه روی نقشه بوده؟ نقشه بوده، اطلاعات داشته. اینو این ضبط رو کی درست کرده؟ اطلاعات داشته، این کسی بوده اومده این کارو کرده. ولی که همینجوری یه نفر کور نمیده بشینه چهار تا دستگاه رو سر هم کنه بشه یه ضبط. مثلا این میکروفونی که من دارم باهاش صحبت میکنم برای شما، این صندلی که روش نشستم. یه داستان جالبی هست نیوتن. خب نیوتن یه دانشمندی است که موحد هست، اعتقاد به خدا داره، اعتقاد به قیامت داره، و در نوشته‌هاش هم به این مسائل اتفاق میکنه و اشاره میکنه و سریع هم ذکر میکنه. یه موقع یکی از دوستانش خیلی جر و بحث داشتن با یکی از این دوستانش سر مسئله خدا، که آیا خدایی هست یا خدایی نیست. و اون قبول نمیکرد. نیوتن خب چون داشت روی زمین و اجرام آسمانی کار میکرد، برای راحتی کار خودش یه ماکت ساخته بود. یه ماکت ساخته بود چند تا چیزی رو، مثلا یکیش نقش زمینه داشته باشه، یکیش نقش ماهو داشته باشه، یکیش نقش خورشیدی داشته باشه، ساخته بود. دوستش آمد تو منظر نیوتن و خیلی خوشش اومد از این ماکت. به نیوتن گفتش که اینو کی ساخته؟ خیلی قشنگه. گفتش که هیچ، این خودش ساخته شده. همینجور خودش سرهم شده، شده ماکت. بعد خیلی ناراحت میشه. این فکر میکنه که نیوتن مثلا مسخرهش میکنه، میگه تو مسخره کردی منو، تو میگه من دیوانه ام. گفت چطور مگه؟ گفت آخه عقل قبول میکنه این خودش همینجوری وجود نداشته باشه؟ گفت تو هم فکر میکنی من دیوانه ام، تو ماکت اینا رو دیدی، ماکت زمین و آسمان و ماکت خورشید رو دیدی، قبول نمیکنه خودش ساخته باشه. اصلش چجوری قبول میکنه خودش خود به خود ساخته شده، کسی وجودش نبوده باشه؟ روی ماکتش تو میگه اگه کسی یه همچین فکری کنه احمقه، خودت الان گفتی، میگه دیوانه است. وقت اصلش رو کی به وجود آورده؟ اصلش همینجوری خودش به وجود آمده. بین ماکت و اصل چه تفاوتی داره؟ اون جسم، اینم جسم. فرقش این هستش که اصل نظم داره، حرکت داره، حساب کتاب دقیق داره، میلیاردها قانون داره، ولی ماکت نداره. تو این جسم بی تحرک، بی قانون، هیچی نداره، اینو میگی کسی نمیتونه خود به خود، نمیشه به وجود اومده باشه، حتما کسی درستش کرده. در مورد اصلش که میلیاردها قانون و حرکت دقیق و منظم داره، میگی هیچ به وجودش نیومده. میشه همچین چیزی قبول کرد؟ این احمقانه نیست؟ حماقت نیست؟ خب حالا که به وجود اومده، در اصل چی وجود آورده؟ با چه وجود اومده؟ میلیاردها قانون در بدن، در روح، در طبیعت، در درخت، در میلیونها نوع حشره، میلیونها نوع خزنده و پرنده و میلیونها نوع گیاه هستش. اینا تماما فرمول دارن و انسان هزاران سال داره تو دانشگاه درس میخونه که این فرمولها رو کشف بکنه، قوانین رو کشف بکنه، قوانینی که وجود دارن و لایتغیر هستن، ثابت هستن. پس اگر خدا خالق کل شیء هست، هو به کل شیء، اصل دوم، علیم. اگر هر چیزی رو خدا خلق کرده، پس هر چیزی رو هم خدا بهش چی داره؟ علم داره. مگه میشه از روی جهالت چیزی آفریده بشه و خلق بشه؟ خودش سوال میکنه خدا. این سوالو از همه انسان‌ها در طول تاریخ خدا کرده. سوالی هستش که وقتی آیه نازل شد تا قیامت سر جای خودش هست این سوال. الا یعلم من خلق؟ آیا کسی که خلق کرده نمیدونه؟ ما فقط مشکلمون نیستش که عادت کردی. آقا وقتی میای یه گل رو مطالعه میکنی، این قالی قالی زیر پات نشستی روش، این همه طرح و نقشه، چطور ما قبول نمیکنیم که نقاش این و طراح این تو ذهن خودش قبلا ترسیم نکرده، نمیدونسته، همینجوری کورکورانه کرده، گفته حالا شروع کنم میبافم یه چیزی میشه، میشه همچین چیزی یا نه؟ بی نقشه شروع کنه بافه، بعد یه فرش اینجوری داره بیاد، یه فرش هم 12 متری که ما روش نشستیم. این به این سادگی رو ما قبول نمیکنیم. این کاغذی که دست من هست یه فیش مطالعاتی هستش، خیلی ساده، چند تا خط داره، خط درشت داره، خط ریز داره، چند تا نوشته داره. ما اینو نمیتونیم بپذیریم که بدون آگاهی انجام شده و به وجود اومده. آقا وقتی یه گل رو نگاه میکنی فکر کن راجبش، ببین میلیون ها مقررات و قوانین و مقدمات وجود داشته تا این یه گل به وجود اومده. اینا رو کی خلق کرده؟ این مقررات تصادفی ایجاد شده؟ این نظم؟ هزار سال شما تخم هندوانه میکارید هندوانه در میاد با اون زیباییش، انار میکارید انار در میاد، پرتقال میکارید پرتقال در میاد، سیب میکارید سیب در میاد. خب این مقررات کی داده به این خصوصیت کی تو این تخم قرار داده، در این دانه قرار داده؟ بی تعصب آدم فکر بکنه راجع به این، راحت رد نشیم این همه درخت اطراف ما رو ببین نگاه کنیم، یه مقدار درست فکر کنیم، از این حجاب عادت درآییم، درست فکر کنیم و مطالعه کنیم این کار کی میتونه باشه و این نظم، این زیبایی، این رنگ، این کار کی میتونه باشه؟ این همه مقررات تا این به وجود اومده کی به اینجا داده؟ کی به زمین داده این مقررات؟ خب بالاخره اونی که خلق کرده آگاه بوده که خلق کرده. شما صدها و هزاران نوع گل میبینید، اینا کی طراحی شده؟ کی طراحی کرده هر کنون؟ رنگشو، اندازشو، ترکیبشو، بوشو، اندازه‌ای که یه گل باید داشته باشه، درجه لطافتش رو، ارتباط گلبرگ‌ها با هم دیگه و خیلی چیزهای دیگه، کی طراحی کرده اینو؟ همینجور طبیعت خودش کیلویی شده؟ بابا ما راجع به یک میلیونیوم اینم نمیتونیم قبول کنیم که تصادفاً همچین نظمی برقرار بشه. آخه یک گل با هزاران هزار فرمول پیچیده و روابط پیچیده رو بگیم که، پس وقتی خلق شده عالم هم هستش. اونی که خلق میکنه پشتش علم هست. خلق و خلقت معلول چی هستش؟ معلول اطلاعات و آگاهی است، معلول علم هستش. الله خالق کل شیء و هو بكل شیء علیم. این دو تا آیه بغل هم نیستن، دقت کنید، مال یه سوره است، مال یه سوره دیگه است. خداوند به هر چیزی عالم هستش و نمیشه خالق عالم نباشه، نمیشه سازنده عالم نباشه. این دو اصل. یه صلوات خط بفرمایید. این که ما میگیم ما باید از خدا بشنویم که ما رو برای چی خلق کرده و چه برنامه‌ای برای ما ارائه داده و باید او به ما بگه ما چه بکنیم که خوشبخت بشیم، بر اساس مبناش همین دو استدلال است. چون او خالق همه چیز هست، هم من، جسمم، روحم، نوع رابطه‌ای که بین جسم و روحم هست او قرار داده، طبیعتی که در زندگی میکنم و در زندگی من مؤثر هست او قرار داده، نوع رابطه من رو با طبیعت او تنظیم کرده، قوانین طبیعت دست اوست، قوانین بدن هم دست اوست، تنظیم قوانین طبیعت با قوانین بدن هم دست او هستش. سازنده من هستی، منو خلق کردی، و تنها تو هستی که منو میشناسی و تنها تو هستی که میتونی من راهنمایی کنی. چه کسی میتونه از غیر تو من راهنمایی کنه؟ هیچ کس. بزرگترین حماقت این هستش که ما به جای این که خودمون رو به سازنده خودمون بسپاریم و از او راهنمایی بخوایم و خودمون رو تسلیم او بکنیم، این هستش که بریم سراغ انسان‌هایی مثل خودمون که همه جاهلن. به جایی که توسل به خدا پیدا بکنیم و از او کمک بخوایم، بریم از انسان‌های ضعیف و ناقص العقل و کم اطلاعات و جاهلی که مثل خودمون هستن و اطلاعاتشون تکمیل نیست، بگیم دستم به دامنت ای انسان ناقص و ضعیف، بیا تو من راه نمیکن که من چه بکنم. خب این خیلی حماقت هستش. شما تو رفتارهای طبیعیتون هم این کار نمیکنید، رفتارهای معمولیتون. آقا الان شما سردرد دارید، می توی کلینیک وارد میشید، درمانگاه، در درمانگاه وارد شدید، میگن آقا اینجا چند تا دکتر هستش، متخصص قلب هست، مغز و اعصاب هست، دندانپزشک هست، گوش و حلق و بینی هست، شما سردرد دارید، پزشک عمومی هم هست. اول از این به من بگید به پزشک عمومی مراجعه میکنه به متخصص؟ همه بدون استثنا میگن متخصص. هیچ حاضر نیست بره پیش پزشک عمومی در حالی که متخصص هست. بعدم از میون این تخصص ها به کدومش مراجعه میکنید؟ اگه سرتون درد میکنه میرید پیش مغز و اعصاب، یا میرید پیش مثلا دندون پزشک، یا میرید مثلا پیش گوش حلق و بینی؟ مشخص میرید پیش کسی که متخصص سر هست، مغز هست، با مغز سر کار داره، با اعصاب سر کار داره. خیلی طبیعی است. حالا یکی به شما بگه که آقا ما مثلا تو، یا من سردرد دارم، خیلی سرم درد میکنه، چند وقت اصلا سرم خوب نمیشه، کسی بگه که بیا من یه دکتری سراغ دارم، خیلی کارش یکه، ما استاد متبحر، میگه خب مثلا تخصصش چیه؟ میگه مثلا ستون فقرات. میگه من سرم درد میکنه، ستون فقرات چرا سر من داره؟ یکی دیگه آقا پس بیا ببین دندون پزشک داریم. میگه دندون پزشک داریم. نمیشه. شما میگه آقا این نادانه که من دارم راهنمایی میکنه، نادانه. شما میگه بس سرم درد میکنه، یک کسی میخوام که تخصصش مربوط به سر باشه. نمیشه. گفتش که آقا من سرم درد میکنه، راه حلی داری براش؟ گفت والا من پارسا دندونم درد میکرد، کندمش، راحت راحت کندمش. نمیشه که اینجوری شه. هر چیز جای خودشو داره. ما تو کار طبیعی اونم این کار، یک کاری خارج از شعور میدونیم، اینو خارج از عقل میدونیم، خارج از منطق میدونیم. حالا من بیام خدایی که منو خلق کرده بیش از هر کسی دیگه منو میشناسه، تمام سلول به سلول منو سر هم گذاشته و ارتباطاتش رو، همه چیز رو، طبیعت رو رها کنم، توسل بده کنم به انسان‌های ضعیف با اطلاعات اندک، مثلا های پزشکی پروفسور باشه، حالا هر چی، هر چی هم که میخواد باشه، این که به درد من نمیخوره که، این نمیتونه همه چیزایی که باید در مورد من بگم بگه، من نیاز دارم به من بگه، نمیتونه من بگه. پس ما باید برای برنامه ریزی به او متوسل شیم. حالا نکته ای که هستش این هستش که خب اگر عقل و منطق میگه چون خدا خالق کل جهان هست، خالق انسان هست و خالق همه چیز این عالم هست، ما باید به او مراجعه کنیم، آیا خدا برنامه خاصی هم حالا ارائه داده برای بشر یا نه؟ بشر رو راهنمایی کرده یا راهنمایی نکرده؟ و از کجا من اون برنامه داده باشه خدا؟ اگه داده اون برنامه اصلا چی هستش؟ اصلا آیا خداوند نسبت به انسانی همچین لطفی کرده که او رو راهنمایی کنه و بگه که مثلا چی کار بکنه یا چی کار نکنه، یا خلق کرده و رها کرده هر کاری دلش میخواد بکنه؟ آیا این برنامه‌ای که خدا داده واقعا منطبق با نیازهای ماست و سعادت ماست یا نه تو این برنامه هم که خدا داده ممکنه ظلم شده باشه به بشر، اجحاف شده به بشر، اشتباه شده باشه در برنامه خدا؟ آقا واقعا برنامه خدا روی عدالت تنظیم شده، منطبق با نیازهای ماست؟ واقعا آیا برنامه خدا برای سعادت ماست، ما رو سعادتمند میکنه یا نمیکنه برنامه‌ای که خدا ارائه داده؟ آیا درش سختگیری‌های بی‌مورد نیست؟ توی این برنامه‌ای که خدا داده رفتارها و اعمال و خواسته‌های خارج از منطق نیست؟ همش دقیق و درست هستش؟ توش افراط و تفریط نیست؟ ضعف وجود نداره؟ اینا سوالایی هست که ممکن است ما در تو مسائل دینی بکنیم و برنامه‌هایی که خداوند تبارک و تعالی به ما داده بکنیم. پس باید بررسی بیشتری بکنیم که ببینیم آیا اولا خدا به ما برنامه داده یا نداده، یا این برنامه که خدا داده آیا عیب داره درش یا عیب نداره، که انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.